شما برنامه همسایه رو شنیدید. 17:30 است. به مدت 10 دقیقه برنامه پارسایان تقدیمتون میشه.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ای که دستت میرسد کاری بکن، اگر بتوانیم باری از دوش مؤمنی برداریم، برای خودمون خیر دنیا و آخرت رو خریده ایم. تلاش برای رفع حاجات مؤمنین یکی از بهترین کارهای نیکی است که انسان میتونه انجام بده. از خدا میخوایم به هممون توفیق بده بتوانیم جزء کسانی باشیم که دستگیری میکنن از مؤمنین دیگر، کمک میکنن. اگه میتونن باری از دوش مؤمنی بردارند، بار رو بر میدارن. در روایات حضرات معصومین علیهم صلوات الله خیلی تأکید روی این صفت کمک کردن به دیگران و رفع حاجت مؤمنین شده. کسی گرفتاری داره، کاری داره، مشکلی داره، بتونم از او رفع گرفتاری بکنم. امام صادق علیه السلام می فرماید من قضا لأخیه المؤمن حاجتن قضا الله یوم القیامه 100,000 حاجتن اولها الجنه. کسی که از مؤمنی یک حاجتی رو برآورده بکنه، مشکلی رو حل بکنه، دستگیری از او بکنه، گرفتاری داره مؤمنی و این آقا می تواند کمک بکند، این خانم می تواند کمک بکند، یک حاجتی رو از این مؤمنی بردارد، خدای متعال حاجات او رو 1,000 حاجت در قیامت از او روا خواهد کرد و مشکلات او رو برطرف خواهد کرد. اولین حاجتی که همه ما انسان‌ها در قیامت داریم اینه که نامه عملمون رو به دست راستمون بدن و ما رو جزء بهشتی‌ها قرار بدن. یکی از اون 1,000 حاجت همینه که انشاءالله جزء بهشتی ها خواهیم شد. خدا به هممون توفیق بده با اخلاص و با معنویت بتونیم در خدمت مؤمنین باشیم، در خدمت کسانی باشیم که جزء دوستان خدا هستند و رفع گرفتاری از اونها داشته باشیم.
نسیم انس می آید دل باید به دوست سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دوست سپرد، دل زنگار غفلت را باید سپرد. نسیم
جوان ثروتمندی نزد عارفی رفت و از او اندرزی برای زندگی نیک خواست. عارف او را به کنار پنجره برد و پرسید چه می‌بینی؟ گفت آدم‌هایی که می‌آیند و می‌روند و گدای کوری که در خیابان صدقه می‌گیرد. بعد آینه بزرگی به او نشان داد و باز پرسید در آینه نگاه کن و بعد بگو چه می‌بینی؟ گفت خودم را می‌بینم. عارف گفت دیگر دیگران را نمی‌بینی، در حالی که آینه و پنجره هر دو از یک ماده اولیه ساخته شدند. اما در آینه لایه نازکی از نقره در پشت شیشه قرار گرفته و در آن چیزی جز شخص خودت را نمی‌بینی. این دو شیء شیشه‌ای را با هم مقایسه کن. وقتی شیشه فقیر باشد دیگران را می‌بیند و به آنها احساس محبت می‌کند، اما وقتی از جیوه یعنی ثروت، کبر، غرور و پلیدی پوشیده می‌شود، تنها خودش را می‌بیند. تا تنها وقتی ارزش داری که شجاع باشی و آن پوشش جیوه‌ای را از جلوی چشمهایت برداری تا بار دیگر بتوانی دیگران را ببینی و دوستشان بداری.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولیکن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما میرزا جواد آقای تبریزی رحمت الله علیه، اون مرجع بزرگوار تقلید که سالهای سال در قم منشأ خیرات و برکات بودند و خاطرات نمازهایی که در تشییع جنازه شهدا ایشون می‌خوندن هنوز در اذهان مردم قم مانده، یه خصوصیتی هم عجیب داشتند و اون اینکه ایشون نیمه های شب برای اینکه نماز صبح خودشون رو در حرم مطهر بخوانن پیاده از منزلشون حرکت می‌کردند به سمت حرم زیارت می‌کردن و بعد در مسجد امام حسن عسکری علیه السلام نماز اقامه می‌فرمودند. تو این مسیر که دارن این فقیرها و کسانی که نیمه‌های شب به امید اینکه کسی کمکی به اونها بکنه همیشه ایشون مراقبت می‌کرد، کمکی به اینها بکنه. گاهی که هوا سرد می‌شد از منزل با خودش پتو برمی‌داشت، خب نمی‌تونست برای اونها جایی فراهم بکنه، اما یه پتو که می‌تونم به اونها بدم. با خودش پتو همراه می‌کرد و دور اونها قرار می‌داد که اونها سردشون نشه. نانواهایی که اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستن میگن گاهی یه عالم بزرگواری وارد نانوایی میشد، مقداری پول به ما میداد و میفرمود اگر کسی مراجعه کرد که شما فهمیدید توان خریدن نان رو نداره به اون نان بدید و از این پولها حساب کنید. این قضیه جالبیه. یا آقایی هست که راننده ماشین سواری هست و بین شهرها مسافر کشی میکنه، اهل قمه. ایشون میگه یه وقتی من تا مسافر گیرم آمد و به قم رسیدم دیدم 2 ساعت مانده به اذان صبح. با خودم گفتم خب اگه الان برم خانه اهل خانه رو بیدار میکنم، اذیت میکنم، خوبه که برم حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اونجا زیارت کنم، بعد نانی تهیه کنم و صبح بعد از اذان صبح برم خانه. وارد صحن حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که شدم خسته بودم، روی یکی از این سکوها نشستم که کمی خستگیم در بره و بعد بلند شم برم برای زیارت و برای نماز و عبادت با خدا. یه دفعه دیدم یه حاج آقای خیلی محترمی وارد حرم شدن، داشتن میرفتن برای زیارت، چشمشون به من افتاد، مسیرشون رو عوض کردن، اومدن سمت من، بعد فرمودن جوان به چیزی احتیاج داری؟ درمانده که نیستی، اگر کاری داری بگو من در خدمت تو هستم. من هم بلند شدم سلام و احوال پرسی کردم، عرض کردم نه آقا جان، آمدم زیارت، میخوام نماز بخوانم. لبخندی زدند و رفتند. همین که ایشون از من احوال پرسی کرد و من برای او مهم بودم، نگاه من رو به این علما و نگاه من رو به دین عوض کرد، زندگی من رو تغییر داد. گاهی وقتا یه احوال پرسی باعث میشه یک نفر که نگاهش به متدینین یه جور دیگه ای هست نگاهش تغییر کنه. خدا به هممون توفیق بده، مواظب اطرافمون باشیم، مواظب گرفتارهایی که ممکنه در اطراف ما زندگی کنن باشیم و از اونها دستگیری کنیم تا انشاءالله خدای متعال از ما دستگیری کنه انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، کدام جز رجوع آیدت کاستی، و دیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
بله عزیزان، برنامه پارسایان رو شنیدید. آرام آرام به لحظه ملکوتی اذان مغرب امروز به افق شهر مقدس قم نزدیک میشیم و باید همراه بشیم با عزیزانم در برنامه زنده به افق بهشت. دوستان عزیز، ماه خداست و در ماه مبارک رمضان همه چیز به اعتبار همین که ماه خداست بوی بهشت میده، از خواب و بیداریمون گرفته تا تک تک نفسهامون، از تشنگیمون تا گرسنگیمون و حتی سفرهامون، سفرهایی که دم افطار پهن میشن و خوشا به حال کسایی که سر سفرهاشون فقط اعضای خانوادهشون نیستن و مهمان لحظه های افطار رو براشون زینت میدن. بعد این ماه بسیار دلنشینه چون تک تک لحظه هاش به افق بهشت تنظیم شده.
ماه رجب، ماه شعبان، یک آمادگاهی است برای اینکه انسان در ماه مبارک رمضان که ماه ضیافت الهی است بتواند با آمادگی وارد بشود.
در فصل بندگی معبود بر سجاده عشق سر می‌گذاریم به افق بهشت.
جنّة جنّة هذا ما تمنى فالدنيا تبلى ما فيها يفنى جنّة جنّة هذا ما تمنى يا رب فارزقنا رؤياك في الجنة.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوباره عطر مناجات و زمزمه ربنا، دوباره لحظه حضور و صوت اذان، دوباره فصل شکفتن، لحظه دیدار، دوباره سفره ساده و صمیمی افطار.
رب سبحانك ربي.
پنجره دل رو که به سوی نور باز میکنی، نسیم روح بخش ربنا جانت رو نوازش میده و آسمون از همیشه به دستهات نزدیکتر میشه و عطر مناجات از همه جا به مشامت میرسه و تو سرشار میشی از عبادت و بندگی، از لحظه های همنشینی با ملائک. سجادت رو باز میکنی و دستانت رو رو به آسمان میگیری و زمزمه میکنی الهی من لی غیرک،
فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي.
سلامی به لطافت باران رحمت الهی و به سخاوت و کرم و بخشندگی صابخونه این ماه و به نورانیت آیه های قرآن. به شما روزداران و مؤمنان خداجو، نماز روزاتون قبول و دعاهاتون مستجاب. به افطار 17 روز از ماه مبارک رمضان از رادیو معرف خیلی خوش اومدین.
رب سبحانك.
یک روز دیگه از ماه مبارک رمضان، ماهی که ماه دلدادگی بنده به معبود، ماه خوب آسمانی خداست، ماه ربنا ربنا گفتن، ماه تزکیه نفس، ماه راز و نیاز با حضرت حق، اصلا ماه نیاز و نیایشه. خوش به حال شما که امروز دستی به تسبیح تربت داشتین و چشمی به تلاوت قرآن. خوش به حال شما که روزه براتون بال پریدن شده تا کجا؟ تا اوج آسمون، تا اون بالا بالاها، تا خود خورشید، تا آسمان آبی اجابت و تا افق بهشت. امروز من و همکاران عزیزم با شما هستیم. الان 17:44 هست و انشالله با شما شنوندای عزیز و ارجمند همراه هستیم. این لحظه های قشنگ رو تجربه میکنیم تا حدود ساعت 19:10 با این بخشایی که عرض میکنم و انشالله خواهید شنید. ابتدا ارادت قلبی خودمون رو مثل هر روز تقدیم میکنیم به یکی از شهدای عزیز در بخش ادب حضور. از روزداری کامل با اتون صحبت میکنیم. استاد محتشمی انشالله در این بخش با ما همراه خواهند بود و بخش حبیب خدا رو تقدیمتون میکنیم. آشنا میشیم با کسایی که حال خوب رو توی جامعه ترویج میکنن. یه حکم، یه خاطره رو حتما بشنوید. استاد محمدی حرفای قشنگی براتون خواهند زد در این بخش. با یکی از احکام روزه آشنا میشیم و از اعمال و آداب این ماه بیشتر در کلام استاد فلاح میتونید جملاتی رو بشنوید. بخش آیه های زندگی، دیروز خیلیاتون دغدغه داشتید که با آیات قرآن بیشتر با بحث تفسیری و توضیحش آشنا بشیم. ما هم این دغدغه رو داریم، برای همین نکات تفسیر یک آیه رو از زبان دکتر نجف زاده خواهیم شنید، کلام بزرگان، و دیگه اون قله برنامه‌مون، لحظه‌ای که به لحظه ناب از آن نزدیک میشه، ما این لحظه‌های عاشقی رو با همدیگه تجربه خواهیم کرد. بذار یه دعا بکنم همین اول برنامه. الهی که همه ی لحظه‌های زندگیتون مخصوصا تو این روزای قشنگ ماه رمضان پر از یاد خدای بزرگ باشه.
بده کارم این زندگی رو به تو، تو که با منی غرق آرامشم، میدونی چه جوری نگاهم کنی که من با نگاه تو آروم بشم. یه وقتاییم من زمین میخورم، زمین میخورم تا بلندم کنی. فقط تو میتونی به این راحتی تا این حد به این عشق بندم کنی، تا این حد به این عشق بندم کنی. ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمم بشه، که دل با پسیهای بی حد من با دستای آروم تو کم بشه.
بله، ماه مبارک رمضان. دوستان عزیزم، ماه تمرین تقواست، ماه خودسازیه، ماه خون تکونی و پاک کردن گرد و غبار از آینه دل و جانه. ماهی که باید آلودگی هایی رو که ممکنه یک سال بر قاب سفید دل جا خوش کرده باشه پاک کرد و تمیز و پاکیزه از این ماه شریف خارج شد. یکی از گرفتاری‌هایی که ممکنه سراغمون بیاد حرص و طمع و آز که از صفات رذیل است، به ما خیلی آسیب میزنه و واقعا زندگی رو برامون تلخ و تنگ میکنه. امروز و تو این افطار میخوایم دربارش صحبت بکنیم و اینکه چجور از زندگیمون بیرونش بکنیم. ما از آغاز ماه رجب و بعد هم شعبان و بعد هم رمضان یک فصل بندگی رو با هم تجربه کردیم. اصلا برای همین رسیدیم به ایام نوروز و یاد گرفتیم همونطوری که غبار از طبیعت میره، همونطوری که طبیعت زنده میشه، ما هم زنده بشیم، ما هم غبار مثلا کینه و آز و حسد رو از خودمون دور بکنیم. داریم صحبت میکنیم بر اساس رساله حقوق امام سجاد علیه السلام که میفرماید الصوم جنة من النار، و پیامبر هم فرمودن که روزه یک سپر در برابر آتش جهنمه. میخوایم روزدار واقعی باشیم. حالا شمایی که تلاش میکنید روزدار واقعی باشید به ما بگید برای اینکه اینجوری باشیم چطور میتونیم مثلا این رذیله حرص و طمع رو، آز رو از قلبمون خارج بکنیم. از تجربیات خودتون حتما با ما بگید و با ما در میون بگذارید در به افق بهشت.
یا رحمان یا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز. شماره های تماس 329-1551، 329-1552، پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553.
ساعت 17:49 این رسم ماست، هر روز در برنامه به افق بهشت ادای احترام میکنیم و ثواب همه ذکرها، صلواتها، لحظه های قشنگ عاشقی رو تقدیم میکنیم به همه شهدای عزیزمون و یک شهیدی که برنامه به نام او خواهد بود و امروز شهید شوشتری.
پیام شهیدان پیام نفی ترس و اندوه است.
آسمانی ها،
سردار شهید نورعلی شوشتری.
یکی از ویژگی ها و سیره اخلاقی شهید شوشتری توجه به زیر دست بوده. من در عملیات بیت المقدس دو، اگر اشتباه نکنم بیت المقدس دو بود، پل ارتباطی بین رزمندگان ما و عقبه و پشتیبانی رو نیروهای عراقی زده بودن و شهید شوشتری اون ور پل ایستاده بود. من می دیدم که گاهی از اوقات حاضر می شد بعضی از این افراد رو اردم موجود به دوش بکشه، یعنی با دوش خودش از این مسیر نجات بده. این قله دوستان رزمنده ما مستحضر هستن که محور گردرش یکی از محورهای سنگین و صعب العبوری بود که این ماشینهای کمکدار بالاخره تویتا هم گاهی اوقات عاجز بودن از بالا رفتن. تو این برف‌ها گاهی اوقات دست این بچه‌های بسیجی رو می‌گرفت، سربازا رو می‌گرفت شهید شوشتری و حاضر می‌شد به کول بکشه. در احوالات شهید رجایی داریم که جمله بسیار جالبیه، ایشون می‌فرمایند که به این آبدارچی در ریاست جمهوری گفته بود که هر موقع اومدی منو متکبرانه روی میز دیدی نشستم، به من یه گوشزد بکن، بگو رجایی تو همون قابلمه فروش دورگرد هستی و من مغرور نشم، متکبر نشم و منو به خودم بیا. این نکته خیلی مهمیه. شهید شوشتری این ویژگی رو داشت.
بیا در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم.
بیا در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم.
در این عرصه با یار بودن خوش است، به رسم شهیدان سرودن خوش است.
در این عرصه با یار بودن خوش است، به رسم شهیدان سرودن.
بله، به رسم شهیدان سرودن خوش است. ما هر روز تمرین بکنیم دیگه. این مصداقهایی که هممون دیدیم، خیلی هامون دیدیم حداقل، و شهدای عزیزی که توی زندگیشون چیزایی که نداشتن کاملا مشخص بود، کبر و حسد و آز و غرور و نخوت و اینا رو نداشتن واقعا. چقدر خالصانه. شهید رجایی رو نگاه بکنید، شهید شوشتری رو نگاه بکنید، همه شهدای عزیز رو نگاه بکنید. بذارید از دو تا شهید اسم ببرم، شهید موسی نوری قلعه نو، شهید مصطفی جنگیزه. اینا شهدای زاهدانن. اینو گفتم تا بگم هموطنان عزیز در زاهدان، اگر کنار سفره افطارتون میخواید از شهدا یاد بکنید و این شهیدایی که اسم بردم 18:06 به افق زاهدان میتونید لحظه قشنگ اذان رو درک بکنید. در بیرجند همشهریای سردار شهید رحیمی 18:16 لحظه اذان رو انشالله درک میکنید. در حرم مطهر و نورانی حضرت امام رضا علیه السلام، امام عزیز ما، 18:18 نوای اذان از گلدسته ها و مناره های شهر مشهد هم به شما خواهد رسید و این لحظه های زیبا رو انشالله درک میکنید. و در بندر عباس هنگام اذان ساعت 18:22 هست. ما همچنان داریم به افق بهشت تقدیمتون میکنیم. لطف کنید تلفن بزنید، پیامک بزنید و بفرمایید که برای اینکه روزه واقعی رو درک بکنیم، بهتر بگم برای که بتونیم یک روزدار واقعی باشیم، چطور میتونیم حرص و طمع و آز رو از قلبمون خارج بکنیم. راه های ارتباطی رو بهتر از من میدونید. 30553-025-329-10551 که مهمان بسیار عزیز داریم، مثل دیروز باشون صحبت بکنیم، خیلی خوش اخلاق، خیلی خوش صحبت، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محتشمی. سلام و عصر زیباتون به خیر و طاعتتون قبول.
سلام عرض میکنم محضر برادر عزیزمون جناب آقای حبیبی بزرگوار و همه شنوندگان بزرگوارتون، در خدمت هستم از آقای.
خیلی مخلصیم استاد محتشمی. من میتونم بپرسم کجایی هستید شما؟ من خیالم راحت بشه بر روزهای آینده.
ما اصلا به خدمت شما که من خودم متولد تهران هستم ولی اجدادمون بله اطراف همدان هستن. همشهری ملا حسین قلی همدانی.
بله، همشهری سردار همدانی عزیز.
بله خیلی، بله بله.
خیلی خوشحالیم با شما صحبت میکنیم. خدا شما رو حفظ بکنه استاد محتشمی عزیز. خدمت شما عرض بکنم که جناب استاد داریم صحبت میکنیم، جانتون سلامت، درباره طمع و آز و حرص و این صفت رذیله‌ای که نمیدونم شاید تو وجود خیلی عمر خدا نکرده باشه. من اگر روزه بگیرم، من اگر تلاش بکنم یه روزه دار واقعی باشم، بالاخره یه سری مقدمات و آداب رعایت بکنم، استاد محتشمی این چه تأثیری داره که من بتونم این طمع و آز و از وجود خودم، از قلب خودم و از جان خودم بیرون بکنم؟
ممنونم از این سوال بسیار خوبی که مطرح کردید. خب ببینید، بحث ما، من عرض کنم که شناخت حقیقت روزه و آثار اون با نگاهی بر فرمایش آقای امام سجاد علیه السلامه که حضرت از قول پیامبر اسلام فرمودند روزه سپری در برابر آتش جهنمه. بله. آتش جهنم همین رذایل اخلاقی است. من دیدم عرض کردم بهترین دعایی که عزیزان میتونن در ماه رمضان به اصرار از خدا بخوان این که خدای پروردگار رذایل اخلاقی ما را به فضائل تبدیل بکنه انشاءالله. اما قبل از این که من به این موضوع بپردازم مقدمی خیلی کوتاه عرض میکنم. ما یه عنوانی داریم در مباحث دینی ما تحت عنوان حزم، یه لغت عربی است. حزم در زبان فارسی یعنی دوراندیشی. دوراندیشی همونی که آدم رو از پشیمان شدن حفظ میکنه، خیلی مهمه.
درست.
عبارت مولا علیه السلام میخونم که حضرت میفرماید ثمرت التفرید عن ندامه و ثمرت الحزم از سلامه. پیامد تفرید یعنی کسی که در کارش کوتاهی میکنه، سستی میکنه، کارا رو خوب انجام نمیده، پشیمان میشه، بالاخره گرفتار میشه، پشیمان میشه. و پیامد حزم که لغت عربیش فارسیش میگه پیامد دوراندیشی سلامته. این مقدمه رو برای چی عرض کردم؟ به خاطر اینکه مهمترین چیزی که جناب آقای علی عزیز، بله، مهمترین چیزی که دوربینی و دوراندیشی رو از ما آدمیان میگیره طمعه.
درست.
طمع حجاب دیده عقل ماست. ببینید عبارت مولا علی علیه السلام فوق‌العاده است در نهج البلاغه.
بله.
حضرت میگن اکثر مسار العقول تحت بروق المطامع. خیلی عجیب این کلام.
بله.
میگه عقل‌ها بیشتر وقتی زمین میخورن که طمع‌ها بدرخشه.
عجب.
خیلی عجیبه.
بله.
طمع که جلو بیاد عقل ها دیگه میده کنار. طمع ورزیدن به مقامات دنیا، به لذات، به منافع حقیر، به دفع رغید، این همه اینها باعث میشه که انسان از دیدن عواقب امور خودش باز بمونه.
درست.
عاقبتش عاقبت سو بشه. پس این ما طمع رو در واقع با این حقیقت متوجه شدیم که طمع چیه. اما نهی از طمع در قرآن عناوین با عناوین مختلفی رو قرآن مطرح کرده. در سوره طه مثلا آمده است ولا، عجیبه، به پیامبر خطاب میکنه، ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، چشمانت را به نعمتها و زینتهایی که به گروهی از مردم داده این مدوز.
درست.
دقیقا طمع رو میگه.
بله.
که این تنها مایه رونقی است برای زندگی دنیا تا بدین وسیله آنان را بیازماییم. خب البته آیات دیگه هم هست، المال و البنون زینت و دنیا و الباقیات و الصالحات. حالا آیات متعددی، وقت نیست من زیاد نمیتونم بپردم، ولی میخوام اینو عرض کنم جناب آقای حبیبی عزیز.
بله.
در این آیات دو تا نکته تاکید شده. اول این که به رفتنی ها چشم ندوزید مردم، به ماندنی ها و باقیات و صالحات دل ببندید.
بله.
حساب کن که چه چیزی نیکو و ماندنی است، همون رو مورد علاقه خیش قرار بدید. و دوم آن که از طمع بپرهیزید.
درست.
این نکته ایست که ما در این کلام ببینیم.
بله.
خب اما نکته بعد این که من اشاره کنم به یک روایتی از ظاهرن از نصایح لقمان حکیم به فرزندش که فوق‌العاده از این کلام میگه فَإِنْ عَرَدْتَ اَمْ تَجْمَعْ عِزَّتْ دُنْيَا فَقْتَ اَتْعَمَكَ فِي عَيْدِ النَّاس. میفرماید که اگر طالب آنی که عزت دنیا فرار بیا بهش برسی، عزت دنیا رو بهش بده، از آنچه که در دست مردم است طمع ببر. ببینید طمع شما رو به رنج میندازه.
بله.
خواسته ها و نیازهای آدمی آدمو به رنج میندازه. لذا میبینیم که چرا در قرآن میگه لله عزت و لرسوله و للمؤمنین. طمع در مقابلش عزته. طمع ذلیلی میاره، خاری میاره و در مقابلش عزت هست اگر کنار بذاریم. حالا آیه رو من آخر سخن من، ولله عزت و لرسوله و للمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. اینو بخوام بگیم عزیز نه اونه که پیش خود بعضی افراد برای خودشون عزت و حرمت قائلن، این عجبه، تکبره، این عزت نیست. عزت یعنی که آدمی گردنشو زیر بار طمع و ذلتی نبره.
درست.
گوهر گران نفس خیش رو به بهای اندک نفروشه. اینه که عزت میگیم از آن خداست، برای اینکه خداوند حضرت آقای حبیبی عزیز
بلی.
زیر بار هیچ ذلتی نیست.
بلی.
و اینکه عزت از آن رسول خداست، برای آن است که رسول خدا اهل طمع نبود.
درست.
و اینکه عزت برای مؤمنین است نیز از آن روز که مؤمنین طمع نمی‌ورزند.
بله.
اجازه بدید آخر سخنم رو با کلام سعدی علیه الرحمه در بوستان به پایان برسونم که میفرماید شنیدی که در روزگار قدیم شدی سنگ در دست ابدال سیم، چون قناعت در مقابل طمعه.
بله.
میگه شنیدیم که در قدیم میگن ابدال و اولیاء الهی سنگ در دستشون طلا میشه. یه شنیدی میگه نپنداری این قول معقول نیست، میگه فکر نکنید این قول قول معقولی نیست یا شاید افسانه است، نه. حالا علتو میگه، چو قانع شدی سیم و سنگت یکی. چو قانع شدی یعنی قناعت در مقابل طمع، در مقابل حرص. قانع شدی دیگه سیم یعنی طلا و